بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ عبارت مرحوم کاشف الغطا رو مطرح کردن که لا اعتبار خلاصه به قطع قطع، و عبارتی که فرمودن که کثیر الظن و کثیر القطع فیغلو اعتبار هما، اعتبار ظن و قطعشون ملغاه. این نکته خلاصه مرحوم شیخ انصاری رو حساس کرد، و ایشون فرمود که خب باید دقیقا ببینیم که مقصود ایشون از القاء اعتبار قطعات چیه. اگر منظورشون تو قطع موضوعی قبوله، اگر منظورشون وجوب رد و وجوب ارشاده یا نهی از منکر قبوله، اما اگر منظورشون عدم منجزیت، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. یه احتمال دیگه هم هست که فرانشیخ مطرح میکنند میکنند و این اورید به ذالک، اگر منظورشون از القاء اعتبار قطع قطع انهو بعدن که شاف الواقع لا یجزی ما عطا بهی علا طبق قطعه فهو ایزن حق قلبونده، اگر منظورشون اینه که بعد از انکشاف واقع، یعنی چی؟ یعنی این شخص قطع پیدا کرده، قطع قطع به یه چیزی قطع پیدا کرده و اتفاقا خلاف واقع هم قطع پیدا کرده، یعنی مصیب نبوده در قطعش، لا یجزه و ما عطا بهی علا طبق قطعه، مجزی نیست اون کاری که طبق قطعش انجام داده، لا یجزه و ما عطا بهی علا طبق قطعه. ببینید من اینجا این تعبیر رو اضافه بکنم که ما یه بحث مؤذریت داریم، یه بحث اجزا داریم، این دوتا نباید با هم دیگه خلط بشه. بحث مؤذریت چی بود؟ قبلا خونده بودیم. بحث مؤذریت یه بحثی بود که مربوط به این بود که کسی به خلاف با مقدمات صحیحی حرکت کرده، به خلاف واقع رسیده، از جهت عملی عقاب نمیشه، پیش نمیگن که شما چیه؟ شما چرا به خلاف واقع رسیدی؟ شما مثلا یک کسی قطع پیدا کرده که الان نماز ظهره، از مقدمات درست هم حرکت کرده، بعد نماز ظهرشو خونده، شب شده تازه فهمیده او اون موقعی که من نماز خوندم اصلا ظهر نشده بود، من نماز ظهرم الان قضا شده. خب نماز ظهرم قضا شده، خب نماز قضا شدن نماز ظهر علاوه بر اعاده‌ای که داره، اون قضا نماز قضایی که داره، خودش مؤاخذه داره دیگه، چون واجبه که تو این وقت باز، یعنی وجوب تکلیفیه، غیر از اون اثرات وضعی اثرات تکلیفی هم داره. به خاطر این قطعه شما اثرات تکلیفی رو نداری، مؤذر هستی ولی مجزی نیست. مؤذر هست ولی مجزی نیست. چرا مجزی نیست؟ یعنی که خب شما باید نمازتو اعاده کنی. بحث اجزا بحث اثر تکلیفی نیست، بحث مؤاخذه نیست، بحث اجزا بحثیه که مربوط به در واقع تطابق عمل با دستور واقعی شارعه، و یک در واقع امر وضعیه، یک مسئله وضعیه، یعنی تو لیست احکام که قرار میگیره جز اثرات وضعی احکام شناخته میشه. موجزی بودن، گفتم موجزی نبودن هیچ منافاتی با مؤذر بودن ندارد، موجزی بودن هیچ منافاتی با مؤذر نبودن هم نداره. اینها رو باید با هم دیگه دقت بکنیم. ممکنه یه چیزی موجزی باشد ولی مؤذر نباشد، ممکنه موجزی نباشد ولی مؤذر باشد، همه اینها احتمال نشه. اینجا مرحوم شیخ فضا رو داره تو فضای چی میبره؟ بحث تو فضای اجزا میبره. میفهمد که اگر منظور شما اینه، ببینید بحث دقت کنید، مرحوم شیخ اینجا خیلی ماهرانه بحث مؤذریت رو فاکتور میگیره، واردش نمیشه، میگه شاید منظور، یعنی در واقع انگار به زبون بی زمانی میخواد بگه اینجا مؤذر هست. اگه منظور شما اینه که قطع قطع موجزی نیست، خب حرف خوبیه اینا. بله قطع قطع موجزی نیست، البته فعل جمله است که حالا توضیح میدیم. و این اورید به ذالک انه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما اتا بهی علی طبق قطعهی فهو ایضا حق فی الجمله. این هم حرف خوبیه که آقا ما بگیم که ممکنه توی چیز هم همینو بگیم، تو میگم قطعهای غیر قطع هم میتونیم حرف رو بزنیم، بگیم آقا کسی که قطع پیدا کرده قطع هم میشد از مقدمه خوبی حرکت کرده، همین مثالی که زدیم همین بود دیگه، از مقدمه درست حرکت کرده، به این نتیجه رسیده الان ساعت 9:30 نماز ظهره، نماز ظهرشو خونده، شب فهمیده اشتباه کرده، اینم قطع نیست قاطعه، آقا معذور است ولی موجی نیست، کاری به قطع هم نداره. می شود قطع معذریت ایجاد بکند ولی اجزا ایجاد نکند، هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. ایشون هم همین رو دارم که میگه شاید منظور مرحوم کاشف القطاع از القاء اعتبار قطع قطاع به معنای عدم اجزای قطع قطاع در صورت خلاف واقع خوردنه، نه عدم معذریت، عدم مجزی بودن. ان اريد بذلك انه بعدا كشاف الواقع لا يجزي ما اتى به على طبق قطعه فهو ايضا حق في الجمله. این حق است. متاسفانه من تو حواشی اینجا زیاد دیدم قاطی پادی شده بحث، حالا دیگه خاصی رو دیگه کنیم. لان المكلف ان كان تکلیفه هین العمل مجرد الواقع من دون مدخلیت للاعتقاد فالمعتی و به المخالف و للواقع لا یوزی عن الواقع سوان القطا و غیر قطا. شون میفهمند که این فعل جمله رو داره در واقع توضیح میده، میفهمند مکلف اگر موظف تکلیفش این العمل مجرد واقعه، یعنی باید به واقع باشه، چه میخواد قطا باشه چه میخواد قاطع باشه، باید به دستور واقعی انجام بده. اگر واقعا تکلیفش اینه، که عموما تکلیف ما همینه دیگه، اگر تکلیفش اینه و اعتقاد مکلف دخیل در واقع نیست، یعنی شعاره نگفته مقتوع الظهریه نماز ظهره، چون وقتی قطع به ظهر پیدا کردی این موضوع وجوب نماز ظهره، نه گفته ظهر اون زوال شمسه که موضوع ظهر رو درست میکنه، اگر اینطوری باشه بله طبیعتاً اجزا شکل نمیگیره. مکلف اگر تکلیفش این عمل مجرد واقع باشه بدون مدخلیتی برای اعتقاد مکلف، یعنی قطع مکلف در موضوع نباشه، واقع در موضوع باشه، فلمعتی و به اون عملی که مکلف آورده که مخالف واقعه کفایت از واقع نمی کنه، میخواد قطع باشه میخواد قاطع باشه، میخواد قطع باشه میخواد قاطع باشه، خیلی قشنگ معلوم شد بود. بله فعل جمله همین این تفکیکه. و این کان للاعتقاد مدخل فی کما فی امر الشارع به صلات الا ما یعتقد کونها قبلتا. اما اگر برای اعتقاد مدخلیتی وجود داشته باشه، یعنی در موضوع اخذ شده باشه، من اینو بخوام این دوتا امکانه رو بخوام توضیح بدم، یعنی اگر قطع طریقی باشد، اگر قطع موضوعی باشد، اگر اعتقاد در واقع اثر نداشته باشه، یعنی شعاره گفته من واقع صلات و ازت میخوام تو هم الان انجام ندی، یه بارم میگه نه من مقتوع واقع رو ازت میخوام، یعنی اون چیزی که فکر میکنی واقع رو، اون موضوع صلاتت. و این کان للاعتقاد مدخل فی، اگر در اعتقاد برای اعتقاد مکلف دخلی در تکلیف وجود داره، فإن قضیت هذا کما فی امر شارع بالصلاه الا ما یعتقد کنه قبلتا، مثلا شارع امر به صلات کرده به سمتی که اعتقاد دارید مثلا قبله است. مثلا شعاره گفته اون سمتی که فکر میکنید قبله است همون سمت قبله است، یعنی بعدن هم فهمیدید اشتباه شده دیگه میگن چون همین، چون برای اعتقاد شما مدخلیتی وجود داشته پس لازم نیست اعاده کنید مثلا. اون روشن قطع موضوع. خب من روشن اینجا یه نکته میفهمم، میفهمم ببینید اگر برای اعتقاد مدخلیتی در تکلیف شکل گرفته شده، یعنی قطع موضوعی شده باشه، خب قبلا ما اینو گفتیم دیگه، بین قاطع و قطع فرق هست. چرا؟ چون قاطع از طرق متعارف رفته و چه به واقع برسه چه به واقع نرسه مجزیه، معذوره، ببخشید اینطوری بگم، اگر شعار قطع رو قطع موضوعی کرده باشه، خب قطع موضوعی دو جور میشه رفت، یکی قاطع میتونه بره یکی قطع میتونه بره. قاطع چون از طرق متعارف رفته چه به واقع برسه چه به واقع نرسه معذوره و مجزیه. قطع اگر چون از طرق متعارف غیر متعارف رفته مجزی نیست براش. چرا؟ به خاطر اینکه شارع قطع رو در موضوع قرار داده، قطع رفته تو موضوع دلیل، فهم متعارف عرف از این قطع در موضوع قطع متعارفه. درست مقتوع الواقع موضوع تکلیفه، ولی مقتوع متعارف موضوع تکلیفه. قطع مقتوع متعارف ندارد، لذا وقتی به خلاف واقع میرسه مجزی نیست. قاطع مقتوع متعارف رو داره، وقتی به خلاف واقع میرسد مجزی هست. پیش فرضمون توی قطع همین بود، از اول هم اینو گفتیم با پیش فرض اومدیم، ولی اون اشکالی که میفهمید درسته که ما ممکنه بگیم آقا قطع با متعارف نداشت. پیش فرضمون در قطع این بود که قطع کسی است که غیر متعارف قطع پیدا میکنه. پس یه بار دیگه میگم، اگر قطع به نحو موضوعی در دلیل اخذ شد، یک، خب طبیعتاً این یعنی چی؟ این یعنی واقع به ما و واقع تکلیف ما نیست، مقتوع الواقع تکلیف ماست، درسته؟ خب اینجا اگر قاطع بره قطع به واقع پیدا کنه، یعنی از طرق متعارف بره، اگر از طرق متعارف کسی بره قطع پیدا بکنه و به خلاف واقع برسه، اینجا مجزیه. چرا؟ چون واقع به ما و واقع تکلیف نبود بلکه مقتوع الواقع داره، اینا مقتوع الواقع ولو به خلاف واقع برسه. اما قطع چون که استظهار از دلیل از مقتوع الواقع مقتوع المتعارفه، اگر قطع به خلاف واقع برسه اونجا مجزی نیست. این بله در قطع موضوعی فرق بین قطع و قاطع ایجاد میشه، اما در قطع طریقی هیچ فرقی در عدم اجزا بین قاطع و قطع نیست. میفرماید و امکان للاعتقاد مدخل فی، اگر اعتقاد مکلف مدخلیتی در تکلیف داشته باشه، فان قضیت هازا کفایت القطع المتعارف لا قطع القطع. اقتضای این مطلب، اقتضای مدخلی یعنی قطع موضوعی، اقتضاش کفایت قطع متعارفه که توضیح دادیم استظهاری این مطلب، نه قطع قطع. فیجب علیه الاعاده و ان لم تجب علی غیره، اگر به مخالف واقع برسن بر قطع اعاده واجب است، بر قاطعی که مخالف واقع رسیده اعاده واجب نیست.
آدم مؤثریت،
بله بله بله. در واقع من اون نکته که خدمتتون عرض کردم همین بود. مرحوم شیخ در واقع توی تقریبا 4 تا نویده فهمودن دیگه، گفتن منظور شما از عدم اعتبار قطع قطع 4 تا چیز میتونه باشه. یک، میتونه خلاصه عدم منجزیت باشه. یک، دو، ممکنه منظورتون قطع 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 موضوعی باشه، منظورتون وجوب رد باشه، منظورتون عدم اجزا باشه. عدم معذریت رو مطرح نکردم، عدم منجزیت رو مطرح کردم، ولی عدم معذریت رو مطرح نکردم. من اتفاقا از همین قضیه دارم استفاده میکنم. یعنی در واقع مرحوم شیخ، البته ساکت تا کلامشونه، من نمیخوام بگم تو، مرحوم شیخ انگار در اینجا با توجه به این که، یعنی اینطوری بگم، حواشی بحث رو، حق رو به کاشف الغطا دادن، اصل بحث رو هیچ جاشو حق رو به کاشف الغطا ندادن. ببینید سه جایشون حق به کاشف الغطا داد، گفت در قطع موضوعی حرف شما درسته، در اجزا حرف شما درسته، در وجوب رد و وجوب ارشاد حرف شما درسته. خب تو بحث قطعی اینا برای ما مهم نیست که، البته شاید منظور کاشف الغطا این بوده باشه، این حرفی توش نیست، شاید منظور منظور کاشف الغطا همین بوده. ولی تو بحث معذریت و منجزیت که حال فقط تو کتاب منجزیتش هم مطرح کردن، ایشون قبول نکرد. من برداشت شخصی اینه که این سیاق این کتاب با توجه به بحث قبلی که مرحوم شیخ تو صفحه قبلش تو مثلا آخر بحث قطع حاصلات مقدمات عقده اینطوری وارد شدن، و به نظرم ایشون در واقع تو دو طرف حجیت، یعنی چه منجزیت چه معذریت، جایی برای کلام مرحوم کاشف الغطا نمیبینه. یعنی میگه فیقلو اعتبار قطع قطع در منجزیت و معذریت جا نداره، در حواشی جا داره، در اجزا جا داره، در وجوب رد جا داره، در قطع موضوعی جا داره، ولی در اصل بحث جا نداره. من حتی میگم با اینکه عبارت ساکته، یعنی ایشون وارد معذریت نشدن، در صورتی که با توجه به توضیحات دادن جا داشت. خب آخرش اینقدر متعارف نیست، ولی مرحوم شیخ انگار با اینکه خودش قبول داره قطع قطع متعارف نیست، ولی هیچ حرفی از عدم معذریتش نمیزنه.
چه مبنایی میتونه به شیخ
بله مرحوم شیخ معذری ظاهرن، من ظاهرن رو میگم، ظاهرن معذریت قطع قطع رو قبول دارد، چون پیش فرضش اینه که قطع در تحصیل مقدمات قطعش اختیاری نداره، لذا مقصر شناخته نمیشود در پیمودن مقدمات غیر متعارف. قطع در پیمودن مقدمات غیر متعارف مقصر شناخته نمیشه. چرا؟ چون غیر اختیاری داره عمل میکنه. پس این رو دقت بکنیم، از این حیث معذریت میتونه شکل بگیره. آقای داوطلب در خدمت هم. بله من روشن هستم. که رفتم اینجا بودن، دستشون بالا بود، این دفعه رفتم. من روشن که کردم
اینجا روشن کردم.
بله اینجا زنم اومد اون دوم. خب این تا اینجا، این تا اینجا کلام مرحوم شیخ انصاری رو بهش رسیدیم تقریبا. حالا مقداری که من یه نکته فرعی میخوام خدمتتون عرض بکنم، متناسب با، چون به نظرم نکته مهمیه گفتم حالا خدمتتون عرض کنم. ببینید ما دیگه به قول معروف تو ایام خلاصه نهم ربیع و خلاصه این ایامی که منصوب به به قول معروف خلاصه درک واسط شدن بزرگترین منحرف یا از بزرگترین منحرف های تاریخ بودیم، من زیادم این حرفا رو قبول ندارم که نمیدونم این عمر سعد بوده و نمیدونم از این حرفا، اینا اشکال نداره آقایون بحث علمی بکنن، ولی اینها از جهت ارزش علمی خوبه، ولی از جهت ارزش زیادی نداره، چون ما یک تاریخ سیره مهم می داریم از علمامون که تو این روز می گرفتند، تو این روز جشن داشتند. و حالا آقایون بعضی دارن زحمت می کشن با حالا چهار تا مسئله تاریخی، چهار تا مسئله رجالی و اینها می خواهد مسئله حل کنن، اینا یه خود به شوخی بیشتر میگراید تا به جدی. حالا زیاد کاری ندارم، به نظرم از جهت علمی بحثای قوی نیست بحث، حالا سر جاش. اما اصل بحث دو تا نکته است. ببینید من مخاطبم رو بچه های انقلابی فرض کردم، بچه هایی که برایشون مسئله وحدت مهمه، و با این پیش فرض میخوام یه نکته رو تذکر بدم. این دقت بکنید، من مخاطبم رو اینطوری فرض کردم، کسانی که مسئله وحدت رو جدی میگن با این نکته میخوام اینو گذاشتم که چند روز بگذره که خودم دیگه از اون تابوتش بیفته. ببینید ما به طور جدی داریم یک اشتباه استراتژیک میکنیم، ما بچه انقلابی ها به طور جدی داریم یک اشتباهی که تو آینده ممکنه ضربه زننده باشه داریم انجام میدیم. اون چیه؟ اون هم اینه که ببینید یک دغدغه‌ای من کنم، این بنده کسی هم که از کوچیکی تا سال شیشم طلبگیم در جمع ضد انقلاب ها بزرگ شدم. من تو محیطی که درس میخوندم از ابتدایی راهنمایی خانواده، بالا عده قسمتی از خانواده، و بعدم تو محیط طلبگی، یه دغدغه واقعی وجود داره توی فضای در واقع اون طرفی هایی که مسئله وحدت رو قبول ندارن. اونم اینه که مسئله وحدت داره ضربه میزنه به اعتقادات این بچه کوچولی هایی که زیر دست پای ما دارن بزرگ میشن. یعنی کاملا داره یک در واقع فترتی ایجاد میشه بین اعتقادات مهم ما به خاطر مسئله وحدت، بین نسل و این نسلی که داره بزرگ میشه و نسل قبلی. تعارف هم ندارم، آدم داره میبینه، یعنی خیلی راحت مسئله داره. چطور روز عید قدیر که میشه ما از قبلش یه سری تدارکاتی میبینیم، سعی میکنیم دوست داریم بچه هامون بفهمن فلان. خب تو روایات نهم ربیع هم عید قدیر ثانیه، خب باید همون تلاشی که برای قدیر اول انجام میدیم باید برای قدیر ثانیه انجام بدیم. این رو دقت کنید، مسئله وحدت یه مسئله از سر جای خودش، ولی ما من طلبه باید خانوادم رو در جریان این ام و در معرض این اعتقاد باید تقویت کنم و من در معرض قرار بدم، باید بچه هام رو در معرض این قرار بدم. این تفکر، نه تفکر سلفی، نه تفکر تکفیری که بگیم اینها نجسن اینها فلانن، نه. اصل بحث این که تولا و تورا، اصل بحث این که حق و باطل رو باید شناخت، هم اصل این و البته به مصادیقش، این باید به بدنه شیعه منتقل بشه، به بدنه عمومی شیعه باید منتقل بشه. البته اگر ماها حرف نزنیم کسای دیگه حرف میزنن، و وقتی کسای دیگه هم حرف میزنن اون چیزی که منتقل میکنن با تفکر تکفیری منتقل میکنن. اگه ما هم حرف نزنیم تهش این میشه که اونا میان بحث، این همه روایت داریم، اونا هم میان آره این انقلابی هم توریشون رو گذاشتن کنار و فلان و اینا، بعد چی انتقاد پیدا میکنه؟ این که آره اینا انجس من کلبن، اینا فلان هم، اینا فلان هم. با همون مقداری که فهمیدن رو منتقل میکنن. خیلی از چیز دارن که نفهمیدن هم دیگه نفهمیدن. پس این رو میخوام تأکید کنم که واقعا این مسئله نباید تضعیف بشه. این مسئله ببینید، من از خودم نقل میکنم براتون، من شاید روزی نباشه مثلا دارم اخبار میبینم یا دارم یه کتابی میخونم یا یه اتفاق میفته، روزی نباشه که تو خونه هستم و بچه هم ازم نشنیده باشن که خدا لعنت کنه عمر ابوبکر. یعنی هر انحراف، یعنی آقای روحانی هم هر کاری میکنه تو زبونم میگم خدا لعنت کنه ما رو ابوبکر. و کم کم بچه ها سوال براشون پیش میخواد چه ربطی داره، چه ربطی داره این داره این کارو میکنه، چه ربطی به اونجا داره، این تو فلسطین فلان اتفاق افتاده، تو یمن فلان اتفاق افتاده، چه ربطی به اونا داره. و سوال هم کردن نمیدن که انتظاری صحبت نمی کنن. باید بچه های ما بفهمن که آقا جریان حق از کجا منحرف شده تو تاریخ، و اینها همه خورده های همون انحراف تاریخیه. اینو باید بچه های ما بفهمن، اینو باید خانواده ما باش آشنا بشن. در این حال میگم با ادب، با ملاحظاتی که باید داشته باشیم، باید انحراف فهمیده بشه. لزومن فهمیدن انحراف که با فوش که نیست که، انحراف رو میشه فهموند، بدون این چیزا هم میشه فهم. و این رو به نظرم یه خود جدی بگیریم که اینو ببینید، ما اگر من آخه آدم گاهی وقتا رفقا رو میبینه، میبینه خیلی طوری مسئله وحدت رو توضیح میدن و طوری تو مسئله وحدت حرکت میکنن، انگار اصلا هر حرکتی فلان است، هر حرفی فلان است. نه خیلی این حرفا نیست، یعنی این کاملا از اون کج فهمی. من بعضی که ادعای نظام فکری هم دارن ازشون دیدم، برید جمع کنید چی نظام فکری، نظام فکری میکنید، نظام فکری آقا، نظام فکری امامی، حرف نخه این حرفا نیست، بد فهمیدید، هر چی فهمیدید بد فهمیدید. اینا مسلمات روایات ماست، نمیدونم چقدر خوندید روایاتو. من لااقل حداقل میتونم بگم 10 جلد در این موضوع روایاتو کتاب خوندم، کتاب مختص، یعنی یکیش مثلا المراجعاته، یکیش مثلا کتب آقای تیجانیه، یکیش مثلا خود کتب بهاره. فکر نکنید مثلا وقتی آدم اینا رو میخونه یه خود احتمال بدید که اهل بیت علیهم السلام هم یک غرضی داشتن از این کار، از این حرف. تو اوج تقیه دارن اینها رو منتقل میکنن، تو اوج تقیه دارن اینها رو منتقل میکنن. اگر ما هم داریم حرف از تقیه میزنیم، اونها تو اوج تقیه، ما در مبسوط الید تقیه داریم این کار رو میکنیم، اونها تو مبسوط الید هم نبودن دارن این کار انجام. شرایط رو که نگاه کنی شرایط اونها سخت‌تره، ولی این انتقال معارف رو دارن انجام میدن. آدم میگم گاهی وقتا آدم از طلبهای مثلا انقلابی و دغدغه من میبینه که واقعا توی مسئله شل شدند. واقعا شما تعارف نیست، شما تا زمانی که مسئله تقیه اینطوری مطرح نشده بود نگاه بکنید رفتارهای علما رو، از قاصد ابوالحسن براتون میتونم نقل کنم، از مقاشق عبدالکریم میتونم نقل کنم، از بزرگان فقهای شیعه، یعنی از شیخ طوسی، و حالا شیخ طوسی تو تقیه بود، زمان تو بغداد همین بحثای ما بود اونجا، ولی علمای اون زمانی که وارد نجف شدن، و نجف مال 700-800 سال پیش شده هم میگم که دیگه، مثلا اون زمانی که علما اون احتیاط تقیه رو نداشتن، برید نگاه کنید علمای بزرگ متقی ما این روزا چی کارا میکردن، چی کارا میکردن، یعنی نه اینکه کار حرام میکردن، یعنی واقعا برای ابراز ارادت رفتارهایی میکردن که از اون عالم هیچ وقت دیده نشده بود. نمیگم لودگی نمیکردن، ولی کاری که میکردن یه کاری بود که حالا مثلا میخواستن ابراز کنن شادیشون. این تو تاریخ شیعه هست، این تو تاریخ شیعه هست، و باید ابراز کرد، باید منتقل کرد. بله لازم نیست داد بزنیم، لازم نیست همه جوانب تقیه دیده بشه، ولی من الان دارم این طرفشو دارم میگم. متاسفانه با افراطی که ما داریم انجام میدیم واقعا داره ضربه خورده میشه، واقعا داره، یعنی کم کم بچه های ما به این احساس میرسن که آخه اینا یه دعوایی بوده تو تاریخ اتفاق افتاد تموم شد رفته. کم کم به این اتفاق میرسن که همین دیگه میگن که الان یه مش عرب با هم دیگه دعوا کردن، همین شبهات الانی که مطرح میشه. خودمون رو نگاه نکنید، بچه هامون رو نگاه کنید، خانواده هامون رو نگاه بکنید، یه خود اگر رو دقت بکنید متوجه میشید که نخیر قضیه پیچید. این خلاصه بذار یادم دیگه، ما مثلا همین ایام بود از جای بهجت خودمون پرسیدیم که آقا مثلا چیکار کنیم، این مثلا هم تغییری هست، هم ایشون فهمیدن که حتما تو این ایام مثلا زیارت عاشورا رو با سلم و سلام بخونید، یعنی ابراد یه کاری بکنید، یه کاری برای این ایام بکنید. این نکته مهمی ها که حالا ما همطوری میگم، من خودم خیلی با خودم کلنجا رفتم که آقا مثلا همون روز نهم صحبت کنم یا بذارم مثلا چند روز بعد، که میخواستم همون روز صحبت کنم، ولی خب حالا دیگه گفتم بگذرم که چیز نماشه. یا من خودم از چون تا یه چند سال پیش من تو خود خونمون همین مجلس میگرفتم، مجلس میگرفتم، ولی خب مدرسش اینطوری بود که فضاله امیرالمومنین گفته میشد، یه آجاهای ریش سفیدی هم از کسایی که تو جنگ بود، ولی خب جز این چیزا بود، این تکاورای جنگ بوده. اومد نیم ساعت صحبت میکرد، اون صحبتاش داستان طنزای جنگ رو میگفت و یه مدرسه شادی بود، ولی خب مدرسه شادی که کسی هم میومد توش احساس نمیکرد که مثلا فکر میکرد مثلا بحث امام زمان و بحث رعایت میشه، ولی بود. من خودم از پسر آقا از آموشتبا پرسیدم که این کار درسته یا نه، او که نظر آقا اینه که شون فهمدن که مثلا حالا یه هفته دیرتر بگیرید بهتره، حالا همون شب نگیرید، یه هفته دیرتر بگیرید، ولی بگیرید، ولی یه هفته دیرتر بگیرید. این دقیق که میکنه وقتا همچین داغ میشیم از خود آقا و امام و اینا که هیچ از معصومین هم جلو میزنیم، به دفعه خیلی سرعتمون زیاد میشه. نه، اینا رو باید دقت کنیم، یه سری چیز هاست هم تو خودمون، تو وجود خودمون. ما باور کنید، این رو جدی دارم میگم، ما هیچ وقت طعم ولایت رو نمی چشیم تا بغض عمیق از این منحرفین پیدا نکنیم. این رو من حرف من نیستم، ولی تجربتن هم دارم میگم. یعنی وقتی اون زمانی که اون کتب رو میخوندم و این جنایات و این حرفا رو آدم میخونه، بس روزه نیست، بس اصلا انحراف تاریخی که ایجاد شد. وقتی آدم خوب اتفاقا تفصیلی اینها رو میخونه، به همون اندازه‌ای که بغضش بیشتر میشه، وقت ولایتش و خوب بشن بیشتر میشه. خیلی اینا با هم دیگه تفکیک ناپذیرن. ما به همون اندازه‌ای که بغضمون کمه، محبتمون هم کمه. اصلا وقتی لفظ امیرالمومنین، لفظ حیدر رو میشنویم، دلمون یه طوری نمیشه. اون به خاطر چه؟ به خاطر اینکه اصلا مظلومیت رو اونطوری که باید درک نکردیم. اینو جدی بگیرید. یعنی من اگه باشم بدون تا میگم لااقل ماها باید یه مطالعه جدی تو این مورد باید داشته باشیم. این دیگه شوخی نیست که، یعنی باید یه دور روایت اینجا رو دیده باشیم، باید تحلیل هایی که اینجا وجود داره دیده باشیم، اون شاه بیت هایی که لازمه رو باید دیده باشیم. ما همینطوری همه چی میخونیم هیچ چیم بلد نیست. یه آدم باید مثلا این موضوعات رو یه خوده روش کار بکنه. همین فعل جمله و نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم همین بود که اگر واسه هر کاری از دستتون برمیان در با پوشش تقیه تو این قضیه انجام بدید، صلاح و کار خوبیه و باعث شادی دل ائمه میشود. اگر آدم با اخلاص و با دقت انجام بده، مطمئن باشید باعث اینی که اینقدر مطمئن میگم، چون مطمئنم، مطمئن میگم ولی روشن، که باعث شادی دل اهل بیت میشه. اینا باید آدم اینها، یعنی در واقع اون یفرحون و لفرحنا، این رو باید آدم خلاصه ملاحظه بکنه، یه خود تو وجود اون اینها رو چیکار کنیم، خلاصه مواظب باشیم، شل نگیریم قضیه رو. انشاءالله فردا با امید خدا بحث صاف فصول رو مطرح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.